رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 8 رمضان المبارک سال 1436 هجری قمری، 4 ماه سرطان سال 1394 هجری شمسی برابر با 24 ماه جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
نشر گزارش ملل متحد در مورد القاعده و داعش، افزایش پیوستن زنان آلمانی به داعش و تغییر سیاست امریکا در قبال گروگانگیری.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم از اتحاد دو مقام ارشد شمال برای مبارزه با دهشت افغانان، وضعیت زیربناها در ایالات متحده و افزایش مباحثات در مورد افرادگرایی جوانان مسلمان در بریتانیا. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، تهدید ناشی از شبکه القاعده در افغانستان هنوز هم ادامه داشته و فعالیت آن شبکه و گروه های وابسته به آن یک تهدید جدی به امنیت و ثبات افغانستان و منطقه می باشد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
در گزارش گروه کارشناسان ملل متحد آمده است که هرچند مقامات ارشد شبکه القاعده چون ابو برا الکویتی، ابو خالد و عادل عبدالقدوس در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان کشته شدند، اما القاعده هنوز هم یک تهدید در افغانستان می باشد. به اساس این گزارش، گروه های وابسته به القاعده چون تحریک طالبان پاکستان، حرکت المجاهدین، لشکر طیبه و تحریک اسلامی ازبکستان در سرحد بین افغانستان و پاکستان حضور مداوم داشته و فعالیت آنها آزمون جدی برای نیروهای امنیتی افغان پنداشته می شود. گزارش ملل متحد همچنان گفته های اخیر مقامات افغان را تایید می کند که عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی سبب سرازیر شدن جنگجویان محلی و خارجی از پاکستان به افغانستان شده است. گزارش می افزاید که آغاز فعالیت داعش در افغانستان نه تنها برای طالبان افغان به رهبری ملا عمر، بلکه برای القاعده نیز یک آزمون قدرت را ایجاد کرده است.
ادامه خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده خطاب به مقامات ناتو گفت که آن سازمان باید توانایی های خود را در مقابله با حملات سایبری تقویت کند. این اظهارات وزیر دفاع امریکا در بروکسل در حال بیان شد که با تیرگی روابط روسیه و غرب، مسکو به انجام حملات سایبری علیه سایر کشورها به ویژه اعضای ناتو متهم شده است. مقامات ارشد دفاعی که نخواستند نامشان افشا گردد گفتند که دفاع فضای مجازی یا سایبری یکی از موضوعات اصلی بحث بین وزیر دفاع امریکا و مقامات ناتو طی چند روز اخیر بود. منشی عمومی ناتو میگوید که آن سازمان مجبور به آغاز مسابقه تسلیحاتی به شیوه جنگ سرد با روسیه نخواهد شد. ینس استولتنبرگ روز چهارشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که ناتو برای دفاع از کشورهای عضو آن سازمان باید توانایی نظامی خود را بلند ببرد. منشی عمومی ناتو همچنین حمایتش را از طرح ایالات متحده مبنی بر استقرار تجهیزات سنگین نظامی در استونیا، لیتوانیا، لاتیویا، بلغاریا، رومانیا و پولن ابراز کرد. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه ملل متحد برای یمن هشدار داد که یمن فقط یک گام از قحطی فاصله دارد. او همچنین گفت که 31 میلیون یمنی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، در حالی که این رقم دو سال پیش به 7 میلیون نفر می رسید. نماینده ویژه ملل متحد پس از شرکت در یک نشست شورای امنیت ملل متحد به خبرنگاران گفت که مسئول درد و رنج مردم یمن همه جناح‌های درگیر در بحران آن کشور می باشد. این در حال است که در اثر جنگ‌های زمینی و حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر اهداف شورشیان حوثی در یمن روز چهارشنبه حدود 100 نفر کشته شد. با شدت گرفتن جنگ در یمن، فقیرترین کشور عرب در جهان، بحران بشری در آن کشور نیز تشدید یافته است. رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان یا BFV روز چهارشنبه گفت که شمار روزافزون زنان آلمانی به منظور جنگیدن در کنار تندروان داعش به عراق و سوریه می روند. هانس جورج ماسن به خبرنگاران در برلین گفت که شمار زنان زیر سن 25 سال که برای پیوستن با تندروان آلمان را ترک می کنند شدیداً افزایش یافته است. او افزود که از جمله 700 آلمانی که در مناطق جنگی به سر می برند 100 تن آنان زن بوده و از این رقم نیم آن زنان کمتر از 25 سال عمر دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دستور آوردن اصلاحات گسترده در سیاست آن کشور را پیرامون چگونگی برخورد با گروگان گیران صادر کرد. آقای اوباما تعهد سپرد که حکومت ایالات متحده همه ابزار قدرت ملی را برای آزاد ساختن امریکایان زندانی توسط دهشت افغانان در خارج از آن کشور به کار خواهد برد. باراک اوباما روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که به اساس اصلاحات جدید حکومت امریکا پس از این خانواده هایی را که به خاطر آزاد ساختن عزیزانشان از قید با گروگانگیران تلاش برای مذاکره کرده و یا در بدل رهایی آنان پول پرداخت می کنند تهدید به پیگرد قانونی نخواهد کرد. مذاکرات در مورد بحران اوکراین و تطبیق توافق صلح در شرق آن کشور بدون کدام پیشرفت چشمگیر در پاریس به پایان رسید. هرچند وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین حمایتشان را از طرح آتش بس در شرق اوکراین ابراز کردند، اما به نظر می رسد که جنگ میان شورشیان مورد حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی تطبیق آتش بس را تهدید کند. اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مورد مذاکره برای تطبیق توافق صلح ابراز امیدواری کرد. و در خبر اخیر این که بابی جندال والی ایالت لویزیانا روز چهارشنبه پیوستنش را به رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا اعلام کرد. بابی جندال نخستین آمریکایی هندی تبار است که برای راه یافتن به قصر سفید خود را کاندید می‌کند. جندال 44 ساله تا کنون دو دور والی لویزیانا بوده و جمهوری خواه می باشد. پایان خبرها.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان،
تأثیرات حملات اردوی پاکستان در وزیرستان بر روند صلح در افغانستان.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم از رهبران حزب جمعیت و جنبش اسلامی در شمال افغانستان با اتحاد جدید مبارزه با دهشت افغانی از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهند تا برای آنها اجازه اقدام در مقابل مخالفین را بدهد. با آنکه نمایندگان هر دو جانب این اقدام را فقط مبارزه علیه دهشت افغانان می خوانند، اما این تصمیم نگرانی هایی را از ایجاد ملیشه ها و مسلح ساختن افراد غیر مسئول نیز در قبال دارد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
جنرال دوستم دکتر نیست. جنرال دوستم دکترا داره بر توت مبارزه با طالبا.
خبرهای اتحاد جدید میان عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش، و عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت برای مبارزه مشترک با گروه های دهشت افغان در این زون اخیراً در رسانه ها برجسته شده است. با وجود آن که نگرانی ها در قبال این اقدام وجود دارد، اما آقای نور می گوید که پس از دریافت اجازه از جانب حکومت وحدت ملی این روند را آغاز خواهند کرد.
اگر رئیس جمهور، سرقومندان اعلی و مسئولین و رئیس اجرایه و وزارت های محترم دفاع و داخل اجازه بدهند، ما با همکاری و تشریک مساوی ولایت هم جوار هم تصفیه میکنیم با توفیق پروردگار.
بر اساس معلومات مسئولین حزب جنبش و جمعیت اسلامی، تمام ساختارهای این اتحاد فراقانونی نخواهد بود. در صورت نیاز نیروهای مجاهدین در ساختارهای امنیتی توظیف می شوند تا از تجربیات آنان استفاده صورت گیرد. ذبیح‌الله فطرت، معاون سخنگوی حزب جمعیت در شمال، میگوید که این اتحاد باعث تقویت امنیت خواهد شد.
به این صورت این اتحاد یک تهدید علیه حکومت افغانستان نیست، یک تهدید علیه نظام افغانستان نیست، بلکه برای کمک و برای تقویت نظام افغانستان در بخش سکتور امنیتی است که نیروهای امنیتی را روحیه بدن.
حالا سوال اینجاست که با وجود حضور جامعه جهانی و آموزش و تجهیز دوامدار نیروهای امنیتی سوی ناتو برای اخذ مسئولیت‌های امنیتی و مبارزه با دهشت افغانان، اتحاد این دو حزب سیاسی درد سر برای حکومت نخواهد بود؟ از سوی هم فدا محمد فرزام، مسئول شورای انسجام حزب جنبش در شمال، میگوید که اتحاد آنها بر مسلح‌سازی افراد نیست.
اصلا ما روی اسلحه بحث نداریم، بحث ما روی بسیج ساختن مردم و بسیج از اینا علیه طالبان و مسائل تروریستی هست.
اخیرا نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که 7000 نیروی داعش در افغانستان سرازیر گردیده تا ناامنی را در ماورای کوکچه و سراسر افغانستان ادامه بدهند. اما حالا نقش مجاهدین و سران احزاب سیاسی و تنظیم‌های قومی در آوردن صلح و امنیت در شمال افغانستان قابل بحث است. آگاهان سیاسی به این باورند که رهبران دو حزب سیاسی با اتحادشان بازی‌های بزرگتر از منطقه را در سر دارند. حالا پرسش مطرح می گردد که آیا دو فرد تحت چوکات حکومت افغانستان، معاون اول ریاست جمهوری و سرپرست یک ولایت در این کشور، برای مبارزه با دهشت افغانی اتحاد را به میان می آورند و در انتظار دریافت اجازه از سوی حکومت وحدت ملی اند؟ حالا نقش رئیس جمهور به عنوان سرقمندان اعلای قوای مسلح کشور چی می شود؟ قادر مصباح از آگاهان امور می گوید که اتحاد این دو حزب برای تامین امنیت در شمال کشور نقش حکومت و نیروهای امنیتی را زیر سوال خواهد برد.
دولت افغانستان با همو توانمندی نیروهای امنیتی، استخباراتی و قوتهای نظامی و اردویی را که داره، پس اونا هیچ کاره هست در ارتباط، پس میتونه اینا تصمیم بگیره.
اما پیش از این وزارت داخله با ستایش از این موضوع گفته بود که از هر گونه حرکت مردمی برای مبارزه با حراس افغانی حمایت میکند. از سوی هم دیدگاه‌های نیز وجود دارد که از اتحاد جنرال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور کشورهای ترکیه و ازبکستان نیز حمایت می کند، در حالی که حمایت ترکیه از جنگجویان داعش سرخط رسانه ها در جهان است. شاه حسین مرتضوی از آگاهان سیاسی می گوید
مشکلات عمده ای که در مورد آقای جنرال دوستم وجود داره ای است که آقای جنرال دوستم رابط خوبی با کشور ازبکستان هم دارد. کشور ازبکستان ترس و نگرانی جدی از تحریک اسلامی ازبکستان و گروه های تروریستی در نوار مرزی‌های خود داره، از جمله در شمال، و بدون شک انتظار داره که جنرال دوستم در برابر پدیده مبارزه جدی کنه.
این اتحاد در حال صورت میگیرد که دیدبان حقوق بشر این دو مقام را به ملیشه سازی و نقض حقوق بشری متهم کرده بود. آیا این اتحاد دو رهبر پرنفوذ در آینده درد سر بر حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد یا نه؟ سوال است که گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
لیگ رادیویی، تازه های ورزش افغانستان و جهان.
در برنامه این هفته، بررسی رقابت‌های فوتبال افغانستان با سوریه و کمبودیا. تیم ملی فوتبال افغانستان تا رقابت بعدی با ژاپن چه برنامه دارد؟
پنجشنبه شب برنامه‌ای از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای آمریکا.
علایم عمیق کشیدگی بین طالبان افغانستان بعد از آن بروز کرد که سخنگوی آنها مذاکرات صلح بین مقامات افغان و رهبران ارشد طالبان را رد کرد. ایاز گل، خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. سرتاج عزیز، مشاور امور امنیت ملی پاکستان، قبلا در این هفته تایید کرد که مذاکره کنندگان افغان و طالبان ماه گذشته در چین دیدار کردند و قرار است به زودی بار دیگر با هم ملاقات کنند تا امکان آغاز مذاکرات دو جانبه صلح را مورد بحث قرار دهند. سرتاج عزیز با کمیته مجلس سفلای پارلمان گفت اسلام‌آباد این ملاقات را در شهر ارومچی چین ترتیب داده بود. وی پیشرفت در مذاکرات آینده را با وجود آنکه وقت و محل آن را افشا نکرد پیش بینی نمود. اما جنگجویان طالبان این ملاقات را کم اهمیت جلوه داده به روز چهارشنبه گفتند هرگاه چنین چیز اتفاق بیفتد شخصی خواهد بود و نمایندگی از طالبان نمی کند و رهبران آن ملاقات چین را تایید نکردند. اعواز احمد لغاوری رئیس کمیته امور خارجی پاکستان با سرویس افغانستان صدای امریکا گفت این توقع افغانها که پاکستان طالبان را کنترل می کند درست نیست و آوردن طالبان به میز مذاکرات دشوار است.
Therefore, the message that the Afghan delegation convey in this round of negotiation that the next 3 months are very
من فکر می کنم روابط ما با طالبان به خاطر گذشته های تاریخی چیزی است که جامعه غرب و تا در واقع مردم داخل افغانستان نیز وسیعاً بر آن باور دارند. عقیده بر آن است که نظامیان پاکستان در اواخر سالهای 1990 در عقب طالبان بوده و با آنها نیرو می دادند و پاکستان یکی از 3 جمله کشورهایی بود که شناسایی دیپلماتیک آن گروه را توسعه داد. افغانستان و غرب شدیداً اصرار می دارند که اداره استخبارات پاکستان روی بهبود روابط کار نکرده است، حتی بعد از آن که اتحاد به رهبری ایالات متحده طالبان را در سال 2001 از قدرت برانداخت. در این هفته مقامات افغان گفتند که داخل شدن 7000 جنگجویان خارجی به افغانستان امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. افغانستان و مقامات ملل متحد می گویند ورود جنگجویان خارجی نتیجه جنگ نظامیان پاکستان علیه طالبان در آن سوی سرحد است.
تو پیمان عشق و محبت شد بازی چه تفلان بستی شکستی آن تو پیمان عشق و محبت شد بازی چه تفلان بستی شکستی آن تو پیمان عشق و محبت شد کشتم را پوی تو دانیان دانی عاشقم بروی تو دانیان دانی مویلم بسوی تو دانیان دانی عاشقم بروی
و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 10، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 15، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 21، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15، آسمان صاف. فوز بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18، آسمان صاف. کندز بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 28، آسمان صاف. میمنه بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 20، آسمان صاف. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 24، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 17، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 25، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 17، آسمان صاف پیش بینی شده است. و می پردازیم به گزارش اخیرین بخش در رابطه با وضعیت زیربناها در ایالات متحده. اکثریت زیربناهای ایالات متحده در حال حاضر در حال فرسوده شدن بوده و حالت فعلی آن نیاز به توجه جدی دارد. مقامات این کشور میگویند که برای ترمیم و بازسازی زیربناهای کشور به بیشتر از 3.5 تریلیون دلار نیاز است تا این زیربناها برای بهبود اقتصاد و حفظ رقابت آمریکا دوباره احیا گردد. مطلبی را در زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
وضعیت زیربناهای ایالات متحده طی بحثی در شورای روابط خارجی آمریکا رقدبار خوانده شد که با بازسازی آن با پول هنگفت ضرورت است، در حالی که این کشور در حال حاضر خیلی مقروض می باشد. جان پرکاری معین پیشین در وزارت حمل و نقل ایالات متحده در مورد وضعیت فعلی زیربناها در ایالات متحده می گوید که ساختمانهای زیربنایی در این کشور با وضعیت بسیار ناهنجاری قرار دارد. او وضعیت و خدمات خطوط آهن را در شمال شرق آمریکا که خیلی پرجمعیت است به حیث یک مثال ذکر کرد. او گفت خطوط آهنی که از بین تونل‌ها عبور می‌کند بیشتر از 200 سال عمر دارد و عمر کاردهی آن به زودی تکمیل می‌شود. او میدان هوایی دنور را یک مثال برای وضع هوانوردی در آمریکا توصیف کرده گفت جدیدترین میدان هوایی ایالات متحده در دنور ساخته شده است که 20 سال عمر دارد. برعکس در چین همه ساله 2 تا 3 میدان هوایی جدید اعمار می‌گردد که عقب بودن ایالات متحده را نشان می‌دهد. پرکاری می‌گوید که آمریکا برای رشد اقتصاد و حفظ رقابت به زیربناهای پیشرفته و عصری نیاز دارد. هیدر کریبو ریدیکر، پژوهشگر در شورای روابط خارجی، نیز وضعیت زیربناهای امریکا را نگران کننده خوانده، اضافه کرد که مصارف گزافه برای احیای مجدد آن لازم است و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد عواقب وخیمی برای کشور دارد.
The numbers are also staggering in terms of what it's going to cost to actually bring our infrastructure.
تعداد زیربناهای قابل ترمیم و مقدار پولی که برای احیای مجدد آنها لازم است خیلی زیاد گزاف می باشد. پولی که تخمین می شود در حدود 3.6 تریلیون دلار تا سال 2020 نیاز است تا این ساختمانها دوباره ترمیم شوند. او به طور نمونه از چین و اروپا نام برد که آنها توجه خاصی به زیربناهای خیش داشته و از این سبب وضع در آنجا به مراتب بهتر می باشد. کورت نیگل، رئیس اتحادیه بنادر ایالات متحده، می گوید که آن کشور با آزمون بزرگی برای احیای زیربناهای حمل و نقل به ویژه در انتقال مسافرین و اموال مواجه می باشد.
Given the state of our overall infrastructure,
ساخت زیربناها بسیار زمانگیر است. هرگاه ما اقدام کنیم زیربناهایی که فرزندان ما از آن استفاده می کنند اکنون باید ساخته شوند. جان پرکاری همچنین افزود که سرمایه گذاری در هر نوع زیربنا چون حمل و نقل، انرژی، مخابرات و سایر بخش ها برای نسل های آینده ضروری است. با گفته آقای پرکاری مسئله رقابت با سایر کشورها نیز مطرح است که باید جایگاه آمریکا در جهان حفظ شود. تجارت با سایر کشورها چهارم حصه اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و زیربناها بخش مهم تجارت است. او اضافه کرده گفت در گذشته کار روی زیربناها به اساس تخصیص بودجه صورت می‌گرفت، ولی امروز انتخاب به اساس امکانات و مؤثریت صورت می‌گیرد. او گفت اینجا مسئله اعتبار نزد مردم نیز مهم است، زیرا آنها باید مطمئن شوند که پول مالیات دهندگان بیهوده به مصرف نمی رسد. هیدر می گوید از جمله کشورها بریتانیا استراتژی انکشاف زیربناها و فهرست اولویت‌های خود را همساله ترتیب می کند و این کار می تواند در ایالات متحده نیز عملی شود. او تجویز می کند که سهم بزرگتری به سکتور خصوصی داده شود و خلای معلومات بین سکتور دولتی و خصوصی پرگردد، در حالی که ایالات متحده خود دچار مشکل فرسوده شدن زیربناهای خود می باشد. این کشور افغانستان را در اعمار زیربناها کمک کرده است، اما با اساس اظهارات جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان، حفظ و مراقبت بسیاری از پروژه های زیربنایی در افغانستان که با پول هنگفت مالی دهندگان این کشور بنا یافتند از توان حکومت افغانستان خارج می باشد.
خلاصه چند خبر. به اساس یک گزارش تازه ملل متحد، تهدید ناشی از شبکه القاعده در افغانستان هنوز هم ادامه داشته و فعالیت آن شبکه و گروه های وابسته به آن یک تهدید جدی به امنیت و ثبات افغانستان و منطقه می باشد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، خطاب به مقامات ناتو گفت که آن سازمان باید توانایی های خود را در مقابله با حملات سایبری تقویت کند. منشی عمومی ناتو میگوید که آن سازمان مجبور به آغاز مسابقه تسلیحاتی به شیوه جنگ سرد با روسیه نخواهد شد. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، هشدار داد که یمن فقط یک گام از قحطی فاصله دارد. رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان یا بی اف وی روز چهارشنبه گفت که شمار روزافزون زنان آلمانی به منظور جنگیدن در کنار تندروان داعش به عراق و سوریه می روند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، دستور آوردن اصلاحات گسترده در سیاست آن کشور را پیرامون چگونگی برخورد با گروگانگیران صادر کرد. و مذاکرات در مورد بحران اوکراین و تطبیق توافق صلح در شرق آن کشور بدون کدام پیشرفت چشمگیر در پاریس به پایان رسید. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، با تعقیب برنامه های صبحانه رادیو آشنا، نشرات رادیو آزادی از پراگ آغاز می شود. به ساعت 7:30 شب به وقت کابل باز در خدمت خواهیم بود. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.